أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. به مناسبت بحث در رابطه با فقه الاخلاق و بیان مبانی این علم، عرض شد که از جنبه های مختلفی ما به مسئله انسان شناسی باید توجه بکنیم. اول شناخت ماهیت انسان که موضوع فقه الاخلاق است. ماهیت و معنای چیستی آن که از شد رسیدن به چیستی انسان هم از طریق عقل قابل بررسی است و به نوعی باید اول از همین راه وارد شد و هم از طریق نقل و آیات و روایات که این معنا درک چیستی انسان در رسیدن به غایت از وجود انسان و راه‌های رسیدن به غایت خیلی مرتبط است. همونطور که به صورت طبیعی در هر مکتبی این معنا مورد در حال توجه هست، وقتی که از واکنش های نفسانی و سپس عملی انسان بحث می شود، رهرن باید ما روی خود انسان و اون غایت وجود او بر حال توجه بکنیم که این واکنش ها که عمدتاً جنبه تأثری داره و سپس جنبه تأثیری خواهد داشت. جنبه تأثری از روابط گوناگونی که انسان با موجودات داره. حالا بین پرانتز این نکته رو باز بهش توجه کنیم که نوعاً برای پی بردن به یک حالا وجودی، مرتبه وجودی، این به حال تأثیرات نوعاً زمینه میشه، مبدأ اولیه میشه که انسان بره سراغ تحقیق از این که این موجود بررسی بشه، مرتبه وجودیش و ارتباط هر حال وجودیش. علازم اینه که ما هرچه در این مباحث روی مباحث فطری و بدیهی تکیه بکنیم، مباحث به نوعی بدیهی تر جلوه میکنه، اگرچه به صورت برهانی و استدلالی مطرح بشه، اما ما عمدتا این نکته رو دنبال میکنیم که این مباحث باید به مباحث بدیهی برگرده تا بحث یقینی باشه، چون یقینی تر از بدیهیات ما چیزی نداریم و اگر امور ضروری یقینی می شود که از مرتبه وجودیش ما آگاهی پیدا می کنیم که می گیم این است و به نوعی جز این نیست، یقین چنینه. این باید به هر حال به نوعی بدیهیات برگرده، ضروریات به بدیهیات، که حالا در جای دیگه این مسئله رو مطرح کردن در مباحث منطق و اینها، تا همین بحث گسترش داره در علوم مختلف که اگر بخواهد علمی به هر حال یقینی باشه به این صورت باید ترتیب داده بشه. البته خب علوم تجربی اون پایه یقینی که علوم غیر تجربی و به حال قسمی از آن از علوم انسانی هستند نداره، چون بعد مسئله تجربه بر تکیه میکنه و تجربه هم اون احاطه انسان رو به خارج و ابعاد خارج نمیده، طبیعیش نست که انسان رو نمیرسونه. اما در مباحث عقلی، عقل خب اون واقعیات رو اونطور که هست درک میکنه، لذا رسیدنش به مباحث یقینی بیش از علوم تجربیه. حالا این پرانتزی است که در حال عرض کردیم که قبلا هم به آن ما در حال اشاره کرده بودیم. به هر حال غرضم اینه که ما این مبانی و این مبادی رو هرچه بیشتر روش تکیه بکنیم در مسائل بیشتر محال مسئله به نوعی حل میشه و هم از جهت فطری و عقلی آن درک میشه و هم اون مطالبی که به حال در دین مطرح میکنه برای ما به صورت بدیهی و عقلانی و
هر حال جلوه میکنه. این که گفته میشه این مطالب عقلانیه در دین، معناش همینه که اون چرا که خدای متعال برای ما آورده است منطبق است با اون چرا که آفریده است. این معناش اینه، این حقیقتش اینه. اگر چه ما به حال بحث عقل رو مطرح میکنیم، اما عقل در واقع از اون نظر که به حال پدیده و مخلوق حق تعالی است مورد توجه باید قرار بگیره. یعنی به اینجا قطعا میرسیم که این یکی از اون قطعیاته. حالا این یه پرانتزی باز کنیم، یه پرانتز کوچک دیگری هم باز بکنیم که در بعضی مباحث ما بهش اشاره کردیم، در نهج البلاغه هم جلسه گذشته هم یه اشاره ای کردیم، با اون این که اساساً بدیهیاتی که عقل درک میکنه اینها بدیهی بودنشون رو از واقعیت عینی میگیرن. و ما بر حال بدیهی تر از واقعیت عینی واقعیتی نداریم. این دوتا. سوم زمینه کنیم، واقعیت عینی ضرورت به ذات داره. نمیشه واقعیت عینی را، البته این فرموده مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه هست در برهان صدیقین، این رو ایشون خیلی عمیق وارد شدن. واقعیت عینی که هر واقعیتی به او تکیه میکنه و قابل خلاصه برداشته شدن نیست، اون جز ذات اقدس الهی حقیقت دیگری نیست. خب این یه پرانتز به حال کوچک، خیلی به حال عمیقه و عمدتاً از این جهت مفید بحث ماست که احکام بدیهی عقل هم باز تکیه به این واقعیت بدیهی مطلق میکنه. مانند این که اجتماع نقیضین محاله، ارتباع نقیضین محاله، ما بدیهی تر از این قضیه نداریم. خب اینو ما از کجا انتظار میکنیم؟ از واقعیت عینی. این حکم عقل رو از واقعیت عینی انتظار میکنیم. عقل چیزی رو به عالم تحمیل نمیکنه، فقط کار عقل استخراجه، اکتشافه، مثل تجربه که اونم اکتشاف میکنه، اونتا اکتشاف عقل خیلی عمیق‌تره. پس از واقعیت مطلق ما این واقعیات رو انتظار میکنیم. این یه توضیح خیلی کوتاه نسبت به این مسئله که عرض کردیم که شبه نشه این بزرگانی که میفرمایند مطالب برحال قرآن و دین مطابق با فطرت است و عقل است، این کنده او عقل اصلیست در کنار دین. نه، اینا با هم است، منتها دین لسان، حالا به تعبیری علمی شریعت است، عقل لسان تکوین است. این دوتا لسان با هم منطبق واقعا، منطبق باید این رو ما هی بهش برسیم. هرچه بیشتر دقتمون در واقعیت عینی، واقعیات بیشتر باشه، ما بیشتر به اینجا میرسیم. بله، حالا ما در ادامه بحث جلسه گذشته که حالا این بحث رو امروز برحال گفتیم تمامش بکنیم انشاءالله، که ربطی به بحث انسانشناسی و نهایتاً انسان در سیر اخلاقی به این مرحله به نوعی عمیقاً میرسه، که اگر به حال در مقابلش نرسه، اون آثار نرسیدن به واقعیت رو بهش میرسه. رذایل این گونه است، فضائل به حال رسیدن به اون واقعیات، رذایل نرسیدن به واقعیات میشه، که البته عدم مطلق نیست. شخص به هر حال واقعیاتی داره در برخورد با موجودات و برقرار کردن ارتباطات، از اون واقعیات حقیقی بهره نمیبره با صفات رذیله. اینا اون اصول به هر حال اساسی است که ما باید بهش توجه داشته باشیم، و خب همه افرادی که بزرگانی که در این وادی بحث کردن قطعا به این مسئله واقف هستند و فرمودند، و ما هم حالا یه وجهی از بیاناتشون رو که حالا از کردیم در مباحث گذشته به سعادت و شقاوت خلاصه توجه میشه. حالا این سعادت به تعبیرات مختلفی، تعبیرات قرآنی که قبلا هم عرض کردیم، فلاح، فوز و این جنبه های مختلف قرآن کریم ازش تعبیر میکنه. در جلسه گذشته این نکته رو عرض کردیم که قرآن کریم موجودات رو به عنوان به نوعی وجه الله معرفی می‌فرماید، و عرض کردیم طبق براهین قطعی عقل وقتی ما به موجودات و خود توجه می‌کنیم، این معنا رو به حال می‌فهمیم، منتها با لسان دیگری. در اینجا به لسان فقر و غنا مطرح میشه، ضرورت، امکان، امثال اینها بحثای به حال عقلی. اما در قرآن کریم این واقعیات با لسانهای مختلف گاهی آیه گفته میشه، گاهی وجه گفته میشه، که به نظر میرسه که تعبیر وجه خیلی رقیق تر است از تعبیر آیه. نوعا آیه به معنای نشانه ممکن است با ذوالآیه یک فاصله هم تصور بشه، حقیقتش با وجه یکیه ها، اما در تعبیرات مختلف ازش ممکن است استفاده بشه، اما در وجه ندیگه، چون هیچگاه وجه از ذوالوجه حال جدا نیست و محات ذوالوجه هست. این نکته مورد توجه قرار بگیره که از گردیم بعضی از آیات قرآنی این واقعیات را که جنبه نظری به نفس انسانی است تعبیر میکنند، که اینما ولله المشرق والمغرب، اینما تولو فسم وجه الله ان الله واسع علیم. اگر حال درست خونده باشم، من سوره بقره آیه 115 که در حال خیلی بحث عمیقی رو این آیه بیان میکنه که البته مباحث دیگر رو هم به نوعی از مباحث شرعی مترتب میکند بر این مسئله. من آیه دیگری هم که برای تأکید این مسئله من عرض شد، آیات آخر سوره مبارکه قصص بود که بیان میکنه که اساساً واقعیت موجودات جز جنبه وجهی نداره برای ذات اقدس الهی. کل شیء هالک الا وجهه له الحکم و الیه ترجعون. لا تدعو و لا تدعو مع الله اله آخر، که این یک بحث بر حال عملیه. این بحث عملی رو به یک واقعیت نظری متکی میکنه. لا اله الا هو، کل شیء هالک الا وجهه له الحکم و الیه ترجعون، که هم له الحکم و هم الیه ترجعون در حال اون جنبه های واقعیت رو بیان می کند، جنبه های نظری رو، و از مجموعه این آیه اون مسیر انسان رو خلاصه روشن می کنه که ما در مسیر هلاک قرار نگیریم، که همان عدم ارتباط به حق تعالی و به بیانی که حالا از خواهیم کرد روایتش هم میخونم، در جهت وجه اللهی قرار نگرفتن است. اگر کسی خودش رو در جهت وجه اللهی قرار بده که همان ارتباط عبودی خالصانه با خداست، این از تحت عنوان حال کن خارج میشه. و همینطور از تحت عنوان کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، که این آیه از کردیم ظاهرش اون جنبه نظری رو بیان میکنه که واقعیت عالم و انسان چیه، و در درونش اون جنبه عملی رو، راه و روش انسان رو بیان میکنه که ما در این زندگانی عالم به حال چگونه داریم میتوانیم به حال حرکت بکنیم. حالا اینا بحثای مختصری است که الان جنبه های تفسیری انشاءالله عزیزان به این آیات رجوع بکنن که اسم فاعل حقیقت در زمان حاله، فان اسم فاعله، هالک اسم فاعله. بعضیا اون معنای غیر حقیقیشو گرفتن، البته اسم فاعل در معنای مضارع میاد، اما اگر ما بتوانیم به معنای به هر حال حالش معنا بکنیم و وجهی داشته باشه و درکی بکنیم از این معنای حالیش، خب چرا به معنای استقبالیش معنا بکنیم؟ بعضی ها نتونستن این رو بر حال توجیه بکنن، یعنی حال کن اینجی الان اینا نیستن. اینها موجودات از دیدگاه خدای متعال به جنبه آیتی هستند، به جنبه وجهی اینها در حال موجودند. خب این دو سه تا آیه و دو تا آیه دیگری و آیه آخر سوره مبارکه الرحمن هم همین رو عرض کردیم دلالت داره که اون جنبه های نظری رو به ما ارائه میده از دیدگاهمون نسبت به هستی شناسی و انسان شناسی. و آیاتی اون جنبه برحال عملی رو به ما توجه میدهد. حالا ما به این روایات وجه الله رجوع بکنیم، میبینیم که به گونه های مختلفی این آیات بیان شده است. گاهی وجه الله به معنای دین الهی معنا شده. امام باقر علیه السلام در روایت اول توحید صدوق فرمود که ان الله عز وجل اعظم من ان یوصف بالوجه، ولكن معناه كل شيء هالك الا دينه والوجه الذي يؤتى منه. دین الهی چون خالص در ارتباط با حق دیگه، دین الهی هیچ جهتی جز صدور از حق و جز نشان دادن حق رو نداره، هر دو جهتشه. ازا این برحال وجه الله تعبیر شده. روایت بعدی، روایت دوم، خیلی روایت دقیقی، ولی اون کسی که مسیر حق رو میره این وجه الله میشه. امام صادق علیه السلام در همین تفسیر کل شیء هالک الا وجهه، کل شیء هالک الا من اخذ طریق الحق، اینو به شخص دارن تعبیر میکنند، یعنی اون کسی که طریق حق را نرود الان هم هالکه. خب شما، ما این آیات رو به اون آیاتی که بحث توحید و بحث خواندن خدای متعال و بحث شرک مطرح میکنه، اینا با هم دیگه زمینه بکنیم. و ان الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه الباطل. در یه دیگه فرد و الباطل و ما یبدع ولا یعید. اینها رو وقتی که با هم دیگه زمینه بکنی، خب معناش این میشه اون کسی که طریق حق رو نرفته در واقع با واقعیات همراه نشده، در واقع اون حقیقتی که در او هست که با واقعیات برحال میخواد همراه باشه، درک بکنه، عمل بکنه، اون حقیقت در او شکوفا نشده که عقل باشه، این وهمش در او جلوه‌گری کرده به جای عقل. اینا رو حالا یه نمودارهایی است از مباحث که باید بهش توجه کرد که حالا باز یه نتیجه دیگر بگیم، در همینجا اون کسانی که در مسیر تحصیل فضائل هستند و با درک فضائل، اینا همان در مسیر شکوفایی عقل و فطرت توحیدیشون هستند. اونهایی که در مسیر تحصیل فضائل که قهرن فضائل یا درک کردن یا نمیخوان به حال برند، نیستند، اینها به نوعی در مسیر شکوفایی وهمشون هستند. که حالا باز این پرانتز کم باسته شدیم، در بحث جنود عقل و جهل دیدیم که امام علیه السلام فضائل رو از جنود عقل معرفی کردن، رذائل رو از جنود جهل، که جهل عمدتا همون وهمه، تکیه به وهم انسان میکنه. حضرت امام هم رضوانه در مقدمه، خیلی مقدمه سنگینی هم دارن، فقط اشاره میکنن در شرح جنود عقل جهل، ایشون وهم رو به وهم کلی و وهم جزئی تقسیم میکنن. وهم کلی مظهر شیطان، مظهر وهم کلی یعنی مسیر غیر حق به طور کلی. وقتی این مسیر غیر حق به طور کلی حال جزئیاتی داره، انسان ها بعضی ها مظهر کامل شیطان میشن، این دیگه مظهریت مختلف میشه. من لذا اولین جنود را حضرت خیر و شر، خیر شر مصداق اولیه و اصلی خیر ایمانه، ایمان و کفر، همینطور به صورت ترتیب میان. خیلی نظام دقیقی را حضرت مطرح میکنه. بله به هر حال این رو باید توجه داشت، این روایات مختلف باید به این خلاصه مباحث به صورت این گونه جمع بشه. روایت سوم، باز کل شیء هالک الا وجهه، امام صادق علیه السلام فرمود من اتى الله بما امر به من طاعت محمد والائمه من بعده صلوات الله فهو الوجه الذي لا يهلك. این همون تقریبا با روایت دوم همسیاق بود، منتها به صورت مصداق انحصاری عامل به حق اینجا بیان میکنن، که من اخذ طریق الحق، بیان میکنن که طریق حق فقط ما هست. بعدش در روایت چهارم، چهارم و پنجم و ششم، حالا هفتم هم هست که هفتمش مقداری توضیح بیشتری داره که هفتمو میخونم. که روایت چهارم و پنجم همین آیه رو معنا میکنن، در روایت ششم وجه الله رو، مساقش رو، مساق اتمش رو بیان میکنن، در روایت هفتم یه مقداری ازت توضیح میدن. همین آیه شریفه رو امام صادق علیه السلام فرمود که خیلی تعبیر خاصی، فرمود که دینه مخصوص از این به وجه دین الهی است، و کان رسول الله صلی الله علیه وسلم و امیر المؤمنین علیه السلام دین الله، خود اینا دین الهیه، و وجهه وجه الهیه و عینه فی عباده و لسانه الذی ینطق به، یعنی همونطور که دین الهی همه خصوصیاتش ما رو به خدا متصل میکنه، این اولیا هم چنینه. وجه الهی هستن مخصوصا با این روایت، اصلا دین الهی هستند که همه راه و روش ها باید اینگونه باشه. اونجا خب دین یه ظاهر داره، یه باطن داره، باطن داره، همه اینها چون به حق تعالی متصل می شود و ما رو متصل می کند، اینا همش دین است الهی حساب می شود. بله، به هر حال روایات در این زمینه خیلی بعضیش عمیقه که روایت هشتم و نهم به این صورت هست. خب حالا میخوام بحث رو جمعش بکنم. به مناسبت ایام که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در فضائل زهرای مزیه به حال اینگونه توصیف میکند حضرت رو که روایت معروف است: ان الله بله یرزا لرزا فاطمه و یغضب لغضب فاطمه. به تعبیرات مختلف آمده: ان الله لا یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. در روایت اهل سنت و شیعه به حال بسیار آمده. این رو عرض کردیم، جهتش همینه که این وجودات شریفه در این عالم خودشون را به هر حال در جهت حق تعالی به هر حال به نوعی حالا تعبیر فانی کردن، همه وجودشون را در این جهت قرار دادند. خب حالا یکی دو تا آیه قبل از اینکه این مطلب رو جمعش بکنیم در همین رابطه باز بخونیم، انشالله باز برمیگردیم به این روایت. خواستیم این بحث رو امروز جمعش بکنیم که دیگه این بحث تا چند جلسه حالا تعطیل میشه به نوعی، برای مباحث عزیزان که بخوان آمادگی برای مرحله بعد پیدا بکنن، خواستیم بحث رو به نوعی اینجا جمع بکنیم. نگاه کنید، در زندگانی عملی هر مقدار انسان خودش رو با دین الهی، با این راهی که این اولیا آوردند حال منطبق بکنه، نتیجه می شود که این در حال جنبه وجه اللهی پیدا میکنه. اون وقت بعضی از آیات این رو بیان میکنه. در سوره مبارکه لقمان آیه 22 و من یسلم وجهه لله الله و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی و الله عاقبت الامور. کسی که چهره اش را یعنی وجودش رو تسلیم خدا بکنه، تسلیم دین الهی بکنه، تسلیم در اون چرا که خدا خواسته است بکنه، بابا محسن در واقع توضیح این تسلیمه، در حالی که نیکوکاره به فرموده مرحوم علامه رضوان علی این تسلیم وجه با احسان یعنی در مسیر بندگی خالصانه قرار بگیره، که در روایات احسان رو تفسیر کردن الاحسان ان تعبد الله که انک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. خب چه این کسی حتما به عروه وثقا چنگ زده، یعنی جدا نمیشه، تمسک کرده جدا نمیشه. عروه وثقا چیه؟ همون توحید خالصه که در دو جا ما عروه وثقا در قرآن داریم، یکی اینجاست، یکی در آیه بعد از آیه الکرسی یا یکی از آیات آیه الکرسی اگر ستابه دانید. همان یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، تا اینو تأکیدش میکنه، واضحش میکنه، لن فصام لها و الله سمیع علیم. این تمسکش به گونه ایست که هیچ فاصله ای نیست. انفصام اون ترکی است که به کوزه میخوره که کم کم نم میده از خود، سوراخ بشه یه دفعه ترک میگه اینطوری هم نیست، یعنی انقدر متصل به توحید شده که رو به خلاصه افول نیست، بلکه با آیه با تیکی آخرش الله سمیع علیم میتواند همواره رو به کمال باشه. بله، حالا چند تا آیه این رو به هر حال بیان میکنه، اینکه گفته شده تو آیه شریفه انما نطعمکم لوجه الله، اینم دقت داشته باشید، این وجه الله اون معنای خیلی در حال عمیق وجه مقصوده. یه وقت هست که گفته میشه این عمل برای خداست، این خب خیلی خوبه، ماها تو این مسیر قد باشیم. یه وقت هست که نه، این شخص این عملش هم از خدا میدانه، معنای حقیقی وجه اینه دیگه که به هر جهت این عمل یا این شی توجه کنی خدایی. خب ما اول به موجودات به جنبه ربطیشون توجه میکنیم، به او قیام وجودی دارن، این معنای دقیق به حال وجهه. این ارزش والای این عمل که این همه عنایات شده است به این جهته، اون مراحل والای اخلاص یا خلوص رو داره بیان میکنه. خب نتیجه این که ما هر خلاصه کاری که با این جهت انجام بشود، این کار و این حالت باقی خواهد بود. یکی دوتا آیه دیم که حالا در رابطه با وجه هست بخوانم، حال که آیه 272 سوره مبارکه بقره: اما تنفقون الا ابتغاء وجه الله اما تنفقون من خیر یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. و در سوره مبارکه رعد که اولو الالباب رو خدا متعال داره توصیف میکنه، اول اون کسانی هستن که به علم به حق رسیدن، بینایی پیدا کردن. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب. بعد میاد اوصاف اینها رو بیان میکنه: والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم. صرف صبر رو بیان نمیکنه. اینجا هم باز مرحوم علامه به استفاده میکنن از این ابتغاء وجه ربهم. خیلی نکته لطیفی است. آیه میفرماد و ایشون هم استفاده میفرماد این است که این صبره اگر با به حال تکیه به حق باشه، این اون آثار حقیقی خودش رو داره. که آیه دیگری به نوعی این رو توجیه اینو تفسیر میکنه، تفسیر آیه به آیه: فصبر اما صبر که الا بالله. صبر داشته باش ای پیامبر و صبرت هم جز با تکیه به خدا نیست. خب این صبر مال بنده و شماست، اما انسان در مسیر کمال به جایی میتونه برسه که به هر حال این صبرش رو هم ببینه به او تکیه کرده. به هر حال این حالا مطالبی است که به صورت خیلی مجمل و گذرا ما عرض کردیم که قابل بحث زیادی است در ادامه. در پایان این روایت نهم رو عرض می‌کنم که این که فرمودند خدا غضب می‌کنه برای غضب زهرای مرضیه و راضی میشه برای رضایت اون حضرت، این باید خیلی روش کار بشه. یک حقایقی رو داره بیان میکنه. پس این روایت نهم این باب یه پرده برداری از این حقایق میکنه. امام صادق علیه السلام میگن که تقریبا همه راویاش هم خوب، به عبدالله ابن ابی عفود از روات بسیار قویه این مطلب رو میفهمن: ان الله واحد احد متوحد بالوحدانیه. نکنید بین پرانتز باز از دیدگاه قرآن و سنت با دیدگاه عمیق، پشتوانه همه معارف توحیده و انشعاب برحال توحیده. اینو باید خیلی بهش دقت کرد. وقت این که در بحث اخلاق گفته میشه به خود اخلاق، اخلاق توحیدی، بعد معناش امر جا میفته که به چه معناست؟ اون اخلاقی ثابت مطلق است که به توحید وصل بشه. اگر اون اخلاق ولو اخلاق حمیده به ثابت مطلق تکیه نکنه، ثابت مطلق نیست. حالا تو همین دنیا برای آثار رسول رو میبینه. ان الله واحد احد، متوحد بالوحدانیه، متفرد به امره، یعنی کل یامن و فیشن، متفرد به امره یعنی خلق خلقا ففوز الیهم امر دینه. یه عده رو خدا آفریده، امر دینش رو به ایشان تفویض کرد. تفویض معناش این نیست که خدا کنار رفته ها، یعنی امر دین رو از این مجرا داره ظهور میده. روایت متعددی در اصول کافی داریم، صلوات بفرست. درباره تفویض امر دین به نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام، اونا رو بعد این گونه ما معنا بکنیم. یه وقت کسی نفهمیده سه بنده بگه آها این روایت ضعیفه فلانه. اصول نمیشه، نه این اصوله، اصل اصول. آدم باز خیلی باز لازم داره بکنیم که این خلق کدوم خلقه، کدوم مرتبه است. در حال فنحنهم، ما هستیم اون خلقی که خدا آفریده و امرش رو از این طریق یبنا ابی یعفور نحن حجت الله فی عباده و شهدا او علی خلقه و امنا او علی وحیه و خزان او علی علمه و وجهه الذی یؤتا من. تا به اینجا میرسن بنا عرف الله و بنا عبد الله و نحن الادلاء علی الله و لولانا ما عبد الله. حالا اگر توفیق باشه روز شهادت در این روایت که حالا باید بررسی هم کرد که همش آیا از حدیث قدسیه یا قسمتیش حدیث قدسیه، حالا انشاءالله عزیزان من خیلی وقتم ندارم که بررسی بکنم این بنابرای اینها رو، انشاءالله اگر عمری باشه و تو ذهن اون باشه. لولاک لما خلقت الافلاک ولولا علیون لما خلقتک ولولا فاطمه لما خلقتکما. آیا کلش حدیث قدسیه یا اون اولش حدیث قدسیه؟ اینو یه بررسی جهت سندی و مأخذی قرار عزیزان بکنن، انشاءالله توضیحش رو عرض خواهیم کرد. که حالا این قرضم نه، هر طور باشه این آخر این روایت با این روایت منطبقه. اینا بحثای علمی شه که اگر یک روایتی الفاظ سندش درست باشه روایت دیگری سندش درست باشه و مضمونش به حال طور حالا نوعی قطعی به امام مستند باشه، میشه به همون روایت هم عمل کرد. بله. یه وقت آخری هم بخونم که یه ابهامی روی ابهامات دیگر بیاد انشاءالله، که به نوعی تأیید مباحث گذشته مونه. علی علیه السلام براند که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله دیدن که یه نفر داره به یه نفر پوش میده، میگه قبه الله وجهک و وجه من یشبهک. طبیعی که سوال تو اوله مه نگو اینطوری. این قسمت فرموشی حضرت خیلی بحث شده بین فلاسفه و اینها. لا تقل هازا فان الله خلق آدم على صورته. اینطوری نگو، خدا آدم رو بر صورتش آفریده. حالا صورت خودش الله یا صورت آدم؟ حالا اینجا بستی بحثای الاقرب و یمن و الابعد و امساینا میاد، اونها با یه مبانی خاصه. اگر اون مبانی جهانشناسی و معرفت توحیدی رو خب جا بیفته به الله میخوره، اگر نه نه. خب نتیجه بگیریم. نتیجه زهرای مزیه سلام الله علیها وجه الله اتم است که دین الهی شده و رضای او رضای خدا است، غضب او غضب خدا است. این نشون میده غضب الهی را. این خیلی مقام بالایی است. فرق از که بگیم که خدا به واسطه غضب این غضب میکنه، یا بگیم نه غضب این غضب خداست، خیلی فرقه. حالا انشاءالله یه اشاراتی به این مباحث کردیم. همه اینها تل عنایات زهرای مرضیه سلام الله علیها است که این نکته به ذهنم رسید در جلسه گذشته. این رو به حال به مناسبت ایام مطرح بشه و ربط به مباحث پیدا بکنه و از خلاصه محضر مبارک این بانوی دو عالم ما انشاءالله بهره و استفاده مستمر در حال داشته باشیم. خدا من انشاءالله به برکات این مبارکه که اینها هم گوشه ای از برکات این بانوی مکرمه است، ما را لحظه ای در دنیا و مرزخ و عبا از این خاندان قلبن و عملن و اخلاقن جدا مفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.